أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. محرم از چند جهت ماه مهم و سرنوشت سازیه برای اسلام و امت اسلامی، به جهت این اتفاق عظیمی که درش واقع شد، حرکت بسیار مهم، سرنوشت ساز، حیات بخشی که سید الشهدا علیه السلام با این حماسه عظیمشون آفریدن، مظلومیت و مصیبت عظیمی که وارد شد بر پیکره اسلام، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. چرا آسمان ها و زمین؟ این مصیبت مگه یک مصیبتی زمینی نیست؟ چرا آسمان ها؟ عمیق نگاه کردن واقعه عاشورا جزو تکالیف اصلی ماست، جزو حقوق حقه سید الشهدا است. ما در جریان عاشورا شخصیتی که حجت خدا بود، ولی خدا در عالم بود، پاره تن رسول خدا، خود او امام، حجت خدا، او رو در اوج مظلومیت و مصیبت از دست دادیم. البته برای خود ابا عبدالله پیغمبر اکرم فرمود این مقامی که خدا برای شما در نظر گرفته جز با این شهادت رسیدنی نیست. برای خود امام حسین عالی ترین مقامه، عالی ترین درجه است، این درسته، اما برای دیگران چی؟ شهادت امام حسین برای ما مقام میاره، برای ما اجر و قرب میاره، برای ما ارزش و جایگاه میاره. ما نمیتونیم تکیه کنیم به شهادت امام حسین بعد احساس غنا کنیم. ما اینجا یک اصلی، یک مهم رو از دست دادیم. ما دچار خسران عظیم شدیم با مصیبت امام حسین علیه السلام. نگاه عمیق کردن به واقعه کربلا و شهادت امام حسین، هرچی پیشتر میریم ضرورتش بیشتره. شما در جریان انقلاب نگاه عمیقتون به عاشورا باعث شد در زندگی خودتون یک حرکتی شبیه حرکت ابا عبدالله الحسین در آرمان و هدف شکل بدید و به اون نتایجی که فتوحات اولیه بود، مقاصد اولیه بود برسید. حاکمیت طاغوت رو حداقل از سر خودتون شرش رو باز کنید، استیلای کفر رو ازش خلاص بشید به طور مستقیم. اما پیشتر که میریم لایه‌های عمیق‌تر کربلا رو باید بررسی کنیم. نیاز ما به عاشورا فقط برای حرکت در مقابل ظلم نیست. نیاز ما به حماسه عاشورا فقط برای دفاع از مظلوم نیست. نیاز ما به واقعه عاشورا بلندترین اهدافی که خدای متعال برای اون اهداف نوع ما یعنی بشر را آفریده، بلندترین اهداف رو ما به وسیله عاشورا میتونیم تأمین کنیم، به بلندترین قله ها به وسیله عاشورا میتونیم برسیم. فرمود لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. هم انسان رو این مجاهدت، این شهادت بیدار میکنه، عمیقا به خود میاره، یعنی ارزش های عظیم درونی انسان رو بارور میکنه، شکوفا میکنه، هم یه اثر فردی داره. و حیرت زلاله و تحیر جامعه نسبت به این که سرنوشتش رو به دست چه حاکمیتی، چه مدیریتی برسونه. خون امام حسین باعث میشه جریان بشریت در مسیر درست خودش برای رسیدن به سعادت قرار بگیره. حاکمیت اجتماعی، سیاست، امر معیشت او از همه جهات، خودش فرمود امام حسین مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامنا علا حلاله و حرامه. سرنوشت مجاری امور یعنی تکلیف اجتماع بشر، سرنوشت بشر، آینده بشر، سعادت بشر در گروه درک عظیم واقعی عاشوراست. ما از کنار واقعی عاشورا نباید به راحتی و به سهولت و سرعت بگذریم، نمیتونیم بگذریم. خدا در عالم هستی این وجود اقدس رو قرار داده تحت سخت ترین شرایط عزیزترین سرمایه‌اش رو تقدیم کنه. برای چی؟ چون که چند نفر خودکامه، حالا مثل یزید و عبیدالله ابن زیاد و عمر سعد و شمر و سنان ابن انس و چه و چه، اینها حالا اینها میخوان به شهوتشون برسن، به جاه و مقامشون برسن، به موقعیتشون برسن. یعنی ما بیایم حزینه شدن ابا عبدالله الحسین رو، قیمتش رو این قرار بدیم که حالا یه تعدادی آمدن با امام حسین دشمنی کردن، با خانواده پیغمبر دشمنی کردن، نه یه تعدادی آمدن و با دین دشمنی کردن و کار تمام شده، حضرت رو به شهادت بسوندن، حالا ما هم بشینیم برای امام حسین عشق بریزیم که چرا چنین اتفاقی سال 61 هجری افتاد و یه عده ظالم، یک مظلوم رو این گونه به شهادت رسوندن. این نیست. اینجا امام حسین علیه السلام یه مظلوم بین همه مظلوم‌های دیگه نیست که حالا یه مقداری شرایطش سخت تر باشه. امام حسین علیه السلام اینجا در جایگاه خلافت اللهی این مصائب رو کشیده.
جانشین خدا روی زمینه، خلیفه خداست، خلیفه رسول خداست، والی امت اسلامیه. قطعاً یزید با اون حقارت و دناعت و پستیش نمیتونه چنین فاجعه‌ای بیافرینه به تنهایی، نمیتونه. مگر اینکه شما بگید این نظام هستی عدل درش نیست. اگر بگی این کار کار یزیده، این کار کاری تعدادی از منافقینه، این فاجعه رو کی آفرید؟ اجمالاً میگیم امت پیغمبر رو عبور میکنیم از کنارش. یا همین الان تو زیارت عاشورا میخونیم لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، امتن دفعت کمن مقام کن و ازالت کمن مراتب کم التی رتب کم الله فیها، امتن قتلت کم. چندین بار امام صادق علیه السلام همون ابتداء زیارت امام حسین به ما توجه میدن شما به این نقطه نگاه کنید، به این نقطه نگاه کنید. نه اینکه به این نقطه نگاه میکنید دیگه به یزید و یزیدها نگاه نکنید، نه اتفاقا باید به یزید و یزیدها نگاه کنید. امروز نگاه عمیق به عاشورا تکلیف ماست، چون دقیقا هم مصادیقی عینی و بارز برای انسانهای پستی مثل عمر سعد، مثل عبیدالله ابن زیاد، انسانهای حقیری مثل عبیدالله حر جعفی، انسان‌های رذلی مثل یزید، خوناشام و شدادی مثل حرمله، مثل سنان ابن علس و خولی داریم، هم مصادیق عینی و بارزی برای کسانی داریم که در کربلا مقدمه این فاجعه رو آفریدن، اومدن در امت اسلامی نفوذ کردن، همراهی امت اسلامی رو با امام حق مخدوش کردن، کاری کردن امام حق تنها بمونه. کی؟ بعد از قدرت پیدا کردن پیغمبر، بعد از قدرت پیدا کردن اسلام. چجور اسلام قدرتمند اجازه میده خلیفهش، ولیش و امامش اینجوری قربانی بشه؟ حکومت هنوز حکومت اسلامیه، حکومت هنوز حکومت اسلامیه. نگاه نکنید وقتی معاویه میاد به حکومت میرسه، پیغمبر فرمود اگر معاویه بر منبر نشست او رو از منبر بکشید پایین، شکمش رو پاره کنید، این کارو نکردن و رسید. نگاه نکنید این آخر وقتی معاویه لعنت الله به حکومت میرسه برمیگرده میگه من به دین و دیانت شما، به نماز و روزه شما کاری ندارم، من فقط میخوام حاکم شما باشم. منتها در جایگاه رسول الله قرار میگیره، یعنی امت پیغمبر او رو به عنوان خلیفه مسلمین میپذیره، او رو به عنوان خلیفه مسلمین میپذیره. اگر اونو به عنوان خلیفه مسلمین نمیپذیرفت، امت پیغمبر به دستور یزید ملعون مفلوک، این انسان پست حقیر جاهل، خون ابا عبدالله الحسین رو حلال نمی کرد، خون امام حسین رو حلال نمی کرد، مباح نمی دونست، حرمت ناموس پیغمبر رو نمی شکست، امت پیغمبر شکست. چه شکست؟ خدای متعال این قافله رو از کربلا برد تا کوفه، از کوفه برد تا شام. یه وقت فکر نکنید فاجعه کربلا یک اتفاقی در سرزمین کربلاست، نه، ببینید شکلگیری فتنه عظیم امت اسلامی تا بعد از واقعه عاشورا دنبال میشه، میاد از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام. اهل بیت پیغمبر اکرم امام بعد از حسین ابن علی، امام سجاد، خانواده رسول الله، خانواده رسول الله، هامو ان بنات رسول الله، شب عاشورا فرمود. خانواده رسول الله تو امت پیغمبر میگردن، در هیئت اسرا همه هم میدونن. زندان میرن، اسیر میشن، تاراج میشن، غارت میشن، حرمتشون شکسته میشه، همه هم میدونن. تا مرز کنیزی میرن،
همه میبینن، همه میبینن.
شما ببینید چقدر فاصله است بین جلسه روزه حسین در شام در کنار کاخ یزید با جلسه شراب، چقدر فاصله است. چرا این امت یه دفعه ای برگشت؟ یزید اراده کرد برای حسین روزه بخونه، همه گریه کردن. یزید اراده کرد خیمه ابا عبدالله الحسین بسوزه و به تاراج بره، همه سوزاندن و به تاراج بردن. چه اتفاقی در جامعه اسلامی افتاد؟ چه ظلمی به دین شد؟ چه ظلمی به اساس دین شد؟ اگر الان شما میبینید کوفه، مسلم ابن عقیل در طرفت العینی 18,000 نفر تنهاش میذارن، اینجوری نیست که آخه یه دفعه گول خوردن، یه اتفاق یک شبه بود، دو شبه بود، یه ماهه بود، دو ماهه بود. هم اون موقعی که این مردم با مسلم عهد بستن میدونستن دارن کار درستی میکنن، هم موقعی که اون مردم با مسلم عهدشون رو شکستن میدونستن دارن کار خلافی میکنن، میدونستن. جامعه رو کی به اینجا رسونده؟ خدا چرا میخواد این جامعه رو به تاریخ بشر نشان بده، به ما نشون بده؟ میشه جامعه رو رسوند به یه جایی که یک نفر بیاد انان و اختیار یه امت مسلمان رو به دست بگیره، اراده کنه اینها مجاهده کنن، مبارزه کنن، پای رکاب نایب امام، سفیر و فرستاده امام رفتن کاخ عبیدالله رو محاصره کردن، مبارزه کردن، جنگیدن. اراده کنه این حاکمیت، این مرکز قدرت طاغوتی، اراده کنه این مردم رو تغییر بده، سر یک نماز همه برگردن. اراده کنه مردمی که برگشتن حالا مقابل امام این نماینده بایستن و بعد او را به شهادت برسونن. اراده کنه این مردمی که کشتن امامشون رو، کشتن امامشون رو، دیگه بعد از این امام دم بر نیارن از مصیبت و ظلمی که انجام گرفته. شما میبینید امام سجاد 35 سال زجر در غربت میکشه، کسی سراغ امام سجاد نمیاد. امام باقر بعدش، امام صادق بعدش، امام کاظم بعدش، امام رضا بعدش، امام جواد بعدش. این سرنوشت امت دست کیه؟ چه اتفاقی در امت اسلامی افتاده که به راحتی اختیار این ملت رو به دست گرفتن؟ دوستان من ببینید، الان ما بعضی از این حرفا رو سخت میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون وقتی چشم باز کردیم عزت امت اسلامی رو دیدیم، قدرت امت اسلامی رو دیدیم، خصوصا این نسلی که الان محضر مبارکشون من هستم. عموما اینن جوانان امروز، چشم باز کردن عزت اسلام رو دیدن. دیدید رهبری های رهبر معظم انقلاب برای شما چه روند طبیعی و عادی داره؟ خب بله دیگه، اقتدار آقا همینه دیگه، یه ولی باید چنین اقتداری داشته باشه، مگه غیر این باید باشه؟ میبینی توقعی غیر حق از امام حق نداری؟ یه عده‌ای در صدد اینن تا باور تو رو تغییر بدن، مثل این که زمان پیغمبر که هیچ کسی از امام حق جز حق انتظار نداشت، ولی آمدن در این امت نفوذ کردن، توقع مردم، باور مردم رو عوض کردن، دیگه اگر یه یزید بیاد حکومت کنه، زنباره باشه، بوزینه باز باشه، شرابخار باشه، هر چه باشه مردم میپذیرن. یه عده ای الان میخوان باور شما جوانان و نسلهای انقلاب رو تغییر بدن. کار درستی هم میکنن. اگه بخوان شما حسین رو به مسلخ ببرید، اگه بخوان شما، اگه امام زمان هم آمد کاری از دستش بر نیاد، حالا به تعبیر اینها باید کاری بکنن متن امت اسلامی تغییر کنه، باورهاش، نگاهش، ذائقهش، میلش. ابو عبدالله الحسین فرمود چی؟ انهازه دنیا قد تغیرت، دنیا عوض شده. یعنی چی امام حسین عوض شده؟ عوض شده، تنک کرد، من نمیبینید. اون چه که از دنیا رو اومده بدیهاش اینجوری نبود، اینجوری نبود. آغاز این انحراف بعد از رسول اکرم، نه در زمان خود رسول اکرم شکل گرفت. امیرالمومنین میفرمود ما پای رکاب پیغمبر بودیم، با قوم و خیش خودمون، عمو، دایی، بستگانمون، پدر، با بستگان خودمون مبارزه میکردیم. نه تنها سست نمیشدیم چون اون طرف باطل بود، بلکه در این مبارزه ایمانمون هم افزوده میشد. چی شده شما سست شدید؟ خلیفه مسلمین میاد به علی میگه علی ما نمیتونیم بریم با جبهه باطل مبارزه کنیم. چرا نمیتونی بری؟ میگه به خاطر اینکه عدمون کمه، اونا عدشون زیاده، امکانات و زره و چه میدونم لوازم جنگیمون کمه، اونا امکاناتشون بیشتره. همین حرفایی که امروز شما میشنوید، دقیقا همین حرفایی که امروز شما از بعضی از سیاست بازان یا برخی از مسئولین قافل ما یا به قول مقام معظم رهبری سهلندیش ما میشنوید. همین قصه مذاکرات هسته‌ای رو چی گفتن؟ چقدر این حرف حرف باطل و غلطیه. ما به وسیله مذاکرات هسته‌ای تونستیم جلوی یه جنگ رو بگیریم. کدوم جنگ؟ کدوم جنگ؟ این امریکا اگه میتونست بیاد ایران رو با جنگ نابود بکنه که تو عراق نمیموند، که تو سوریه نمیموند، که وقتی بیداری اسلامی داشت سرکوب میکرد موفق میشد، هنوز یه بحرین کوچولو اندازه قم رو نتونسته تسلط پیدا کنه. هاش در یمن در گل تا خرخره راحت رک پوسکنده. باور مردم باید رفته رفته عوض بشه. مردم باید خودشون امام زمان و ولی و رهبرشون رو پس بزنن، راضی باشن به آنچه که انجام میدن. مردم رو نمیشه به زور وادار به کاری کرد، یه عده‌ایشون رو میشه. وقتی اسلام به اوج قدرتش میرسه، درسته این معادله درستیه، باید برن سراغ مردم، باید بیان سراغ بچه های ما از مهد کودک. نه، چرا اینو میگی؟ باید بیان سراغ بچه های ما از بد و بسته شدن نطفه، از دوران حمل. برای نطفه، برای دوران حمل، برای مهد، برای دبستان، برای دبیرستان، برای دانشگاه، برای سطوح عالی علمی در حوزه، در دانشگاه، از ابتدای ورود طلبه به حوزه تا پایان سطح، تا درس خارج، برای همه اینها باید برنامه ریزی کنن و میکنن و کردن. شما اگر دیدید یه حرف سیاسی غلط تو جامعه نشست، داد نائب امام زمان رو بلند کرد، بدون برای اینکه این حرف سیاسی غلط تو جامعه بنشینه، یه برنامه ریزی خیلی عمیقی صورت گرفته. به این میگن نفوذ. خون ابا عبدالله الحسین چرا مباح شد؟ چون تونستن در جامعه محکم پیغمبر اکرم نفوذ کنن. این آیه چرا نازل شد؟
سوره حمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. چرا این آیات نازل شده؟ مگه چیه این آیات؟ کی داره میگه ایاک نعبد؟ کدوم آدمان که میگن خدایا فقط بنده تو هستیم، برای رسیدن به مقاصد و آرزوهامون، برای رسیدن به اوج کمال و رشدمون هم فقط از تو کمک میگیریم، ما به هیچ کی رو نمیندازیم. ایاک نستعین، تو اداره کن، امور ما دست توه. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به هدایت کن به مسیری که در اون مسیر استقامت بورزیم. این ادبیات، ادبیات چه جور امتیه؟ این ادبیات کوفیانه؟ نه، این ادبیات مؤمنین صدر اسلامه. اینهایی که شکنجه دیدن، شب ابی طالب دیدن، قتل دیدن، گرسنگی چشیدن، بأسا ضراء، تشنگی چشیدن، غربت چشیدن، آوارگی دیدن، پای رسول خدا استقامت ورزیدن. این آیات نازل میشه، بیستید سر نماز این آیات رو بگید. این آیات مال این جامعه است. فرمود سوره حمد مال شیعیان امیرالمؤمنینه. چی شد امتی که در نماز یومیش ادبیاتش اینه؟ ایاک نعبد، تو را میپرستم، عبد تو هستم، ایاک نستعین، از تو کمک میخوام. حالا چشمش به وعده وعیدهای عبیدالله ابن زیاده. چی شد این جامعه چجوری تغییر کرد؟ این جامعه چجوری عوض شد؟ ما الان ذره ذره داره جامعهمون شکل میگیره، تو بخشهای مختلف به قدرت میرسه. در صنایع دفاعی به قدرت رسیدیم، به طور نسبی قدرت خوبیه. در نانو فناوری هسته‌ای، در سلول‌های بنیادین، در شبیه‌سازی‌ها و و و و بعضی از امور دیگه، نه البته به صورت خیلی فراگیر و جهادی و همه جوره، اما پیشرفت رو نمیشه انکار کرد. اینا میخوان بگن قبل از این که امت اسلامی به قدرت صدر اسلام برسه، چون ما هنوز به اون قدرت نرسیدیم، هنوز به اون جایگاه نرسیدیم، هنوز فتوحات اسلام انقدر نیست، ما فعلا در دوران تثبیتیم. یه مقداری هم البته انقلاب گسترش پیدا کرده، پیش رفته، اما در دوران تثبیتیم. پیشرفت آغاز شده، هنوز تمام نشده. برای همین دوران پیشرفت که شد، تهدیدهای شما خیلی بیشتر شد، تحریمها بیشتر شد. پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت یعنی برسید به جامعه‌ای که پیغمبر رسیده. جامعه‌ای که پیغمبر برسه تکون دادنش خیلی سخته. اینا میخوان سیلی که صدر اسلام از اسلام خوردن رو دیگه نخورن. برای همین باید سریع تو جامعه شما نفوذ کنن، تو همه لایه‌هاش باید اقناع کنن، باید تطمیع کنن، باید به جای خودش تهدید کنن. ابو عبدالله الحسین آمد با حماسش کاری کرد که تو الان باور کنی معادله‌ای که امت اسلامی اون روز بر اساس اون زندگی میکرد غلط بود. اگه امام حسین کشته نمیشد، تو فکر میکردی، من فکر میکردم، همه فکر میکردیم اسلام یعنی همان زندگی که اونها داشتن. امام حسین این معادله رو به هم زد، گفت تو نگاه نکن به ظاهر مسلمانش، خلیفه مسلمین بودنش، ببین امت چه کار میکنه. اینها امت رو عوض کردن. امام حسین از مدینه حرکت کرد، رفت به سمت مکه، نرفت به سمت شام. من برم مستقیم با یزید بجنگم به جایی نمیرسم، من میرم مکه، تو قلب قدرت اسلامی قرار میگیرم.
هشتم ذیحجه از حج فاصله میگیرم، خطبه میخونم، اول فضل هم خطبه میخونه، روشنگری میکنم، از قلب امت اسلامی بیرون میام، میرم به سمت پایگاه مبارزه بر علیه طاغوت، تا همه عالم بدونه این امت نه اهل مدینه، از مدینه تا مکه، از مکه تا عراق، از عراق تا شام، همه جا جغرافیای اسلام، این امت امتی که تکون بخوره نیست. امام حسین یزید رو به عالم نشون نداد، یزید رسوا بود. یزید پرستان یعنی امت یزید رو نشون داد،
امتی که پنهان بود، امتی که لای لبیک اللهم لبیک حجش پنهان بود، امتی که در گردان و لشکر شدنش در کوفه پنهان بود، امتی که ادعای خیلی زیاد داشت. از کی؟ از رمضان نامه ها اومد به امام حسین علیه السلام رسید. چند ماه از رمضان گذشته نامه ها اومد، آقا پاشو حرکت کن بیا. امتی که در جو سیاسی پنهان بود، در ادبیات انقلابی پنهان بود، فقط ادبیات بود.
امام حسین پرده از رخنه دشمن در عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی برداشت و این کار رو جز با خون نمی‌شد کرد.
کسی باور نمی‌کرد.
کسی باور نمی‌کرد.
چون همه درست حرف می‌زنن، منتها درست عمل نمی‌کنن. این جمله‌های امام حسین نگاه کنید. در این نیمه شبی کنار قبر رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا، انا الحسین ابن فاطمه فرخک و ابن فرختک، من فرزند فاطمم، و سبتک و الثقل الذی خلفته فی امتک، من فرزند فاطمم و اون امانت سنگینی که یا رسول الله تو من رو بین به امتت سپردی و من رو امام و حاکم این امت قرار دادی، من حسین ثقلم، من حسین خلیفت اللهم. جهت رو ببینید، این ابا عبدالله هنوز از مدینه حرکت نکرده ها، هنوز قصه کوفه پیش نیومده، او کوتا کوفه.
ما کربلا رو یا در کوفه خلاصه میکنیم یا در شام،
این نیست، این ظلم به امام حسین،
این درک نکردن حقیقت عاشوراست. عمیق ببینید، مقام معظم رهبری اخیراً فرمودن در همین جمع کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری همین هفته گذشته، در جریان مقابله با حجمه بی امان سیاسی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، نفوذ امنیتی، نفوذ فرهنگی، یکی از کارهایی که ایشون فرمودن، سفارش کردن، فرمودن برید عمیق شهدا رو بشناسید.
چه ربطی داره؟
اگر شما سطحی شهدا رو ببینی، سطحی میشه چی؟ یه عده‌ای رفتن از مرز دفاع کردن، یک روزی کشور در خطر بوده، یه عده‌ای رفتن دفاع کردن، سطحی ببینی میشه تموم میشه. اما اگر عمیق ببینی اینجوری دیگه نیست، عمیق ببینی اینجوری دیگه نیست. کربلا رو هم اگر سطحی ببینی، یزید دستور داد، امام حسین گفت باش بیعت بکنه، آقا امام حسین بیعت نکرد، شخصی نکرد، به خانوادش هم گفت من بیعت نمی کنم، هر کی با من میاد بهش بیاد. خب کجا میرید؟ خب بیعت نمی کنی بیعت نکن دیگه، هجرت نداره. چرا هجرت؟ یزید حاکمه بر همه کشورهای، از همه بلاد مسلمین اون زمانه، خلیفه رسول الله است. هجرت شما چه فایده ای داره؟ امام حسین مگه هجرت کرد رفت تو بلاد عجم؟ از مدینه آمد مکه. تو رو خدا رفقا عمیق نگاه کنید. عمیق نگاه کنید، عمیق نگاه کنید، عمیق نگاه کنید. نه به خاطر این که بگیم مثلا ما معرفت بیشتری نسبت به امام حسین اینجوری پیدا میکنیم، نه، میخوایم چه کنیم این معرفت رو مگه؟ عمیق نگاه کنیم به خاطر این که ارزش این خون انقدره، ارزشش زیاده. شما من بگید کی جای امام حسین رو پر کرد؟ یک عالم دین از دنیا میره جاش پر نمیشه، امام حسین جاش پر میشه؟ امام سجاد آمد، ائمه دیگه آمدن، هر کدوم در جایگاه خود رسالتشون رو انجام دادن، جای امام حسین پر نشد، همونطور که خلأ رسول خدا پر نشد. امامت و رهبری جامعه، بله این پر بود، این هست، مگه میشه زمین بدون حجت؟ اما حسین ابن علی دیگه بر نگشت. ما حسین رو از دست دادیم، این خسارت هیچ جور جبران نمیشه، هیچ جوری. از اول خلقت آدم خدای متعال داستان حسین رو فریاد زد، تا قیامت هم همینه. حسین دیگری نیست که قیامت پیکر پاره پارش روی زمین باشه، بین این همه خلائق عالم در طول میلیاردها سال عوالم مختلف خدا قیامت انتقام او رو بگیره. یک حسینه، یک حسینی که همه هستی به او بستگی داره. حجتی البالغه، حجت بالغه خدای متعال حسین. اینو به پیغمبر اکرم فرمود خدا، حجت بالغه نزد حسینه. یک حجت. نگاه نکنید ارزون محبت امام حسین رو به ما دادن. اگر مثل منی به امام حسین علاقه داره، این قیمت امام حسین رو پایین نمیاره، این کرامت حسین رو میرسونه، این آقایی حسین رو میرسونه. والا ما کجا، حسین کجا؟ اگر این کلمه قلب من رو هم قلب شما رو هم پاره میکنه، این کرامت حسینه. آدم ابوالبشر اگر بر حسین عشق نمیریخت آدم نمیشد، همچنان مطرود میموند در این دورترین نقطه به عرش، یعنی زمین. زمین بی شرافت بود اگر بر حسین قطره اشکی آدم نمیریخت، چرا که از زمین، از پاره تن زمین گل انسان سرشته شد و این انسان تمرد کرد، اسیان کرد، وسوسه شد. چرا داستان حسین در همه آثار برای همه انبیا، هر یک از انبیایی که دوچار می شدند و گرفتار با عشق بر حسین خلاص می شدند، چرا؟ چرا خدا سرنوشت همه رو به حسین گره زد؟ به خاطر اینکه همین حسین رو ببره قربانی کنه، قربانی چامه بلهوسانه چند نفر. حسین رو فقط حسین میشناسه، حسین میشناسه. تو این روزها که قلبمون صیقل پیدا میکنه با محبت و ارادت به ابا عبدالله الحسین، از خود امام حسین معرفت بگیرید نسبت به او، از خود او، از خود امام حسین. بگو آقا میخوام شما رو بشناسم، نه به این که عاشق شما هستم قانع نیستم، به این که به من عنایت داری، کرامت داری، من رو دور خیمه و خرگاهت نگه داشتی عمر، به این قانع نیستم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این شعره. حقیقتش اینه که بگی این حسین کیه که خدا همه هستی رو به او گره زده.
باید امام حسین رو شناخت،
باید عمق مصائب رو درک کرد، لذا باید اهل روزه شد، اهل روزه شد، اهل روزه شد، اهل روزه شد.
نه بر روزه فقط گریست، باید اهل روزه شد. فرمود ان لقتل الحسین حراره، آتش در دل مؤمنه، سرد نمیشه. عشق، عشق ما گاهی هست گاهی نیست، گاهی گرمه گاهی سرده، این کمه، این کمه،
ارزش نداره، ارزش داره اما کمه. باید برسیم به اینکه کوره آتش بشیم در مصیبت کربلا، کوره آتش، به سوزانیم همه ی هستی رو از داغ حسین، کن فیکن کنیم عالم رو با داغ حسین.
باید به اینجا برسیم، باید آهمون آتش بزنه. زینب
یک جمله فریاد زد، ساکت باشید، یک کوفه خفه شد.
حتی زنگ گلوی اشترها از صدا افتاد،
همه لال شدن.
این آتش، این لهیب شعله جگرسوز زینب کبراست پشت این کلام. گریه میکنید؟ میدونید چه قلبی از پیغمبر شکستید و پاره پاره کردید؟ باید به اینجا برسیم، باید برسیم. از این نگذرید، به اشک بر ابا عبدالله الحسین قانع نشید، به عزاداری و سینه زنی قانع نشید، به شور قانع نشید. همه اینها با ارزشه، چون مال حسینه. اینها رو حفظ کنیم اما به این قانع نشیم.
خدا با کربلا عالم رو داره اداره میکنه، هستی رو داره اداره میکنه، این رو بفهمیم، این رو بفهمیم.
شما زمین ساز ظهورید، انقلاب اسلامی شما زمین ساز ظهوره، انقلاب اسلامی شما تلاطم انداخته در جبهه طاغوت آخرالزمان که به مراتب قدرتش از یزید هزاران برابر بیشتره. یزید بدبخت بیچاره نهایت چند تا لشکر داشت، چی داشت؟ یزید امروز شما همه چی داره؟ قول رسانه‌ای داره که که یزید داشت، خانه به خانه شما رد پای شیطان هست، نفر به نفر ما. این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های جدیدی که داره وارد دور میشه، کی میتونه مقاومت کنه در برابر این نفوذ؟ کی این قدرت رو داشت طاغوت در زمان حسین؟
در اوج قدرت طاغوت شما دارید زندگی میکنید، در اوج قدرت یزید دارید زندگی میکنید نسبت به گذشته. بعد در اوج قدرت یزید که در مقابل قدرت اسلام الان هیچی نیست، هیچ ارزشی نداره، اوج قدرت اسلام رو شما الان دارید میبینید که دشمن رو به چالش کشونده، کفر رو به چالش کشونده. اینو از کجا دارید؟
جز از حسین،
جز از ارتباط عمیق شما با حسین، نه جز از ارتباط عمیق حسین با خودتون.
اونایی که رفتن جلوی گلوله 15 خرداد 42 کفن پوش های دسته تعزیه خانی حسین بودن که یا مرگ یا خمینی گفتن. پری شب همینجا یه جوانی یه مشکل کوچیکی پیش اومد، ناراحت شد، یه مقداری درگیری با بچه های هیئت پیدا کرد، خادمین، یه مشکل خیلی کوچک حل شد. من وقتی اینها رو از هم جدا می کردم، این جوان یه چیزی رو لب گفت، گفتم نه شما هیئتی هستید، اینها هم هیئتی هستن، شما میخواید برای امام حسین سینه بزنید، اینها هم برای امام حسین سینه میزنن. بخاطر این مسئله جزئی خوب نیست قصه خیلی عمیق بشه، بگذاریم تموشه بره، یه صلحیه. مسئله خیلی مهمی هم نبود. این جوون یه دفعه برگشت گفت من هیئتی هم، بله من هیئتی هم، اما اینا انقلابی هم. گفت من هیئتی هم اما اینا انقلابی هم. ما انقلابی نیستیم. انقلابی باشی هیئتی نیستی. چقدر محکم داره حرف میزنه. تو باور این چجوری جا انداختن یک انقلاب ربطی به حسین نداره؟ چجوری؟ این بچه در انقلاب به دنیا آمده، زیر چتر و سایه انقلاب جوان شده، رشید شده. این دشمن تا کجا نفوذ کرده؟ چجوری میشه تا لایه های مختلف جامعه یه جوری کار کرد که مردم در انقلاب حسین رو نبینن، در حسین انقلاب نبینن؟ این داریم میبینیم ما، این داریم میبینیم. صدا زد یا رسول الله، الثقل الذي خلفته في امتك، من همان امانتی هم که تو در امتت قرار دادی به عنوان امام، خلیفه و رهبر جامعه. فشهد علیهم یا نبی الله، شاهد باش، نگاه کن امتت رو ببین. فشهد علیهم یا نبی الله انهم قد خذلونی و زیعونی و لم یحفظونی. ترجمه میخواد؟ این ابا عبدالله هنوز کوفه نرفته ها، هنوز مکه هم نرفته، کربلا که هیچ. یا رسول الله ببین امتت با من چه میکنه، قد خزلونی، منو خارم کرد، زیعونی، منو نابودم کرده، زایعم کرده، اثرم رو از بین برده این امت. لم یحفظونی، قرار بوده این امت من رو حفظ کنه. هذه شکوای الیک حتی القاک صلی الله علیک، این شکایت منه تا روزی که به تو برسم. یا رسول الله هذه شکوای الیک حتی القاک، یعنی چی؟ یعنی من حسین از پس این امت دیگه بر نمیام. این امت امام ذلیل کنه، این امت امام تسلیم کنه، این امت امام ضایع کنه، من تا وقت کشته شدنم این مشکل جامعه اصلاح نخواهد شد. حتی القاک. یه شب دیگه، اینا هنوز امام حسین حرکت نکرده ها، کنار قبر رسول خدا دوباره، منتها این بار با خدا مناجات میکنه. اللهم ان هذا قبر نبيك محمد، صلى الله عليه واله، و انا ابن بنت نبیک. من نمیدونم داستان حضرت زهرا چیه. اینجا هم به خود رسول خدا میخواد خود رو معرفی کنه، میگه من فرزند فاطمه تو هم. هم به خدا میخواد خود رو معرفی کنه، تو مناجاتش با خدا امام حسین خود رو با فاطمه اطهر معرفی میکنه. خدا چه مقامی داره زهرای مرزیگه. و انا ابن بنت نبیک و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. خدایا تو میبینی اوضاع منو، میبینی، تو میدانی. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، خدای تو میدونی من معروف رو دوست دارم، منکر منکرم. انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام، التماست میکنم ای صاحب جلال و عظمت، به حق هذا القبر و من فیه، به حق رسول خدا، الا اخترت لی من امری ما هو لک رضا ولرسولک رضا وللمؤمنین رضا. خدایا ازت التماس میکنم منو در مسیری قرار بدی که به این مسیر رضایت داری، اونجوری میخوای. رسول خدا اینجوری میخواد، مؤمنین، امیرالمؤمنین، فاطمه اطهر، اولیا این گونه میخوان، منو در این مسیر قرار بده. این کجاست؟ مدینه. شما فکر میکنید خدا دعای حسین رو مستجاب نمیکنه؟ یعنی مسیری که خدا راضی حسین درش قرار بگیره آوارگی هجرت، یعنی مسیری که خدا راضی حسین درش قرار بگیره غربت، تنهایی، مظلومیت، تشنگی. بله،
این ماجرا یه ماجرای پیچیده ایه. خیلی ها فکر میکنن فرمول ساده ای داره کربلا، قربت امام حسین. یه عده دشمنن، دشمنانم خب معلومه بد امام حسین رو میخوان، او رو به شهادت میرسونن. تو این مسیر با این وضع، اینجا مدینه، امام حسین فرمود منو در مسیری که تو خودت به او راضی هستی قرار بده. از این به بعد دیگه جریان با مدیریت خداست. از قبل این هم بوده البته، تو گودی قتلگاه هم تو لحظات آخر برگشت یه جمله امام حسین به خدا در مناجاتش گفت: الهی رزن به قضائک. مدینه میخواست حرکت بکنه، گفت منو در مسیری که خودت میخواهی قرار بده. وقتی تو گودی قتلگاه امام حسین افتاده بود، جگرش پاره پاره شده بود، علی اکبرش کشته شده بود، علی اصغرش کشته شده بود، ناموسش در شرف تاراج بود، خیمه هاش هنوز داشت آتش از خیمه هاش بلند می شد، توی این لحظه عرض کرد: خدایا من راضیم به آنچه تو راضی هستی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ابا عبدالله داره از این دنیا میره در صورتی که این شرایط رو به زیبایی پذیرفته، خدای متعال هم به زیبایی طراحی کرده ماجرای حماسه عظیم کربلا رو و مظلومیت سالار شهیدان رو. هر دو راضین از این مقام، هر دو راضین.
من رو در این مسیر قرار بده. نه، اشتباه نگیرید، بعضی ها این رو که میبینن میگن خب پس خدا میخواسته دیگه که او ظلم بکنه. تلویزیون چی میگفت؟ اون کارشناس دکتر بعضی ها رو باید بگی تو به ساحت امام حسین چه کار داری؟ گفت پس چرا لعن میکنید یزید رو؟ اگه اون نبود امام حسین به این مقامات و این درجات نمیرسید. او مگه خداست؟ لعنت به دینی که تو داری. امام حسین به خدا فرمود راضیم از آنچه تو برای من مقدر کردی، به یزید نفرمود راضیم از آنچه تو برای من مقدر کردی. چرا یزید رو میگذاری جای خدا؟ تو ادبیات سیاسیش هم همین حرفایی میشه که امروز میشنوی: آقا امریکا کت خداست، باید با قواعد کت خدا کنار بیای. این یعنی قواعدش قواعد محکمه هستیه، یعنی خداست. فقط با او، در برابر او، در برابر خدا باید سر تسلیم فرود آورد. برای این انقلاب کردی که قاعده طاغوت رو به هم بزنی. کفر نگو در سیاست مسلمان.
پذیرش خواسته امریکا کفره در ادبیات سیاسی. تو در قبرستان مسلمان ها باید دفن بشی.
میگه به یزید لعن نکنید، عاشورا چنین و چنان نخونید. نه، اینی که فرمود رزن به قضائک، این داستانیه که تو نمیفهمی، تو نمیفهمی، تو نمیفهمی. حسین میفهمه که به مسلمش گفت مسلمم برو، آقا یارانم کشته شدن گرسنگی تشنگی. فرمود مسلمم برو، برادرم برو. مسلمی که وقتی خبر شهادتش به حسین ابن علی رسید، به فرزندان مسلم برگشت، فرمود به من میگید منصرف بشم از این راه هم برگردم؟ ما تران این چه نگاهیه دارید؟ این چه حرفیه میزنید؟ شما منو چگونه دیدید؟ این چه نظریه؟ این چه رأییه؟ من فقط قتل مسلم، مسلم کشته شده، من برگردم، برگردم زندگی کنم؟ لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، بعد از مسلم و کشته شدن هانی و مسلم، عیش زندگی خیری نداره، زندگی خیری نداره. نه برای من دیگه زندگی معنا نداره. لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، کشته شدن مسلم، کشته شدن مسلم زندگی عالم رو تباه کرد. ای خدا، کشته شدن حسین چی؟ ما بعد از حسین داریم زندگی میکنیم. بعد از حسین زندگی چه خیری داره خدا؟ بعد از حسین چی؟ ما داغ دار داغ کربلاییم. فردا قافله میرسه کربلا، چه خاکی به سرمون کنیم؟ فردا میرسه زینب، فردا میرسه این بانوی عالم. ها هلا، اینجاست جایی که بدنهای ما پاره پاره بشه، اینجاست جایی که ناموس ما به اسارت بره، اینجاست جایی که مردان ما رو بکشن. تمام شد، چه زندگی دیگه بعد از این حال؟ لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. آمد حاجی ها رو جمع کرد که از مکه باهاش اومده بودن، فرمود هر که میخواد برگرده برگرده، مسلم رو کشتن و هانی رو، هر که میخواد منصرف بشه منصرف بشه. اینهایی که حیاتشون به حیات حسین بسته نبود، فقط در فکر و ذهنشون حسینی بودن، فقط در هوا و هوسشون حسینی بودن. روایت داره همه حسین رو تنها گذاشتن، حرکت کردن، رفتن. فقط اونایی که مدینه با امام حسین بودن موندن، فقط اونا موندن. هان، اینها رو شما نمیفهمید، اینها رو شما نمیفهمید. خدا راضی این گونه نشون بده حسینش رو. حسین من رو ببینید، 18,000 با او بیعت کردن، بیعت شکستن. حسینم رو ببینید ایستاد، برادرش مسلم رو کشتن. حسینم رو ببینید ایستاد، دختر مسلم رو آوردن، دست یتیم نوازی به سرش کشید. حسینم رو ببینید ایستاد، حسینم رو ببینید ایستاد. عالم حسین رو ببینید، حسین رو ببینید، حسین رو ببینید. برید کوفه، حسینیان حقیقی رو ببینید.